أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا حمل اعیان نجس مطلق عین نجس در صلات مانعیت دارد یا ندارد، به سه تا روایت استدلال شده بود برای مدعا. اشکالاتی در استدلال به تک تک این روایات برای اثبات مدعا ذکر شده بود. بحث به اینجا منتهی شد که آیا علاوه بر اون اشکالات خاصی که در تک تک روایات سگانه وجود داره، اشکال دیگه هم به استدلال به این سه تا روایت اشکال دیگه هم در بین هست یا اشکال دیگه وارد نیست؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده بودند علاوه بر اون اشکالات سابق، یک اشکال مشترکی به هر سه روایت که معتبر من حیث و سند بودند، یک اشکال مشترکی به استدلال به هر سه تا روایت وارد هست، و اون اشکال عبارت از اینه که این روایات معارض هستن به روایات عفو از مالاتت و موفیه صلاتی که مشتمل هستن در تعبیر علیه شی یا فیه الغزر. فیه الغزر ما این روایات معارضه دارد با اون روایات، و از جهت معارضه ما نمیتوانیم به این سه تا روایت برای اثبات مدعا استدلال بکنیم. در جلسه قبل کلام مرحوم آقای حکیم، مقداری از فرمایشات مرحوم آقای حکیم بیان شد، ولی در این جلسه توضیح بیشتری نسبت به فرمایشات مرحوم آقای حکیم داده میشه. توضیح تعارض بین این سه تا روایت که دو تا صحیحه علی بن جعفر و یک صحیحه عبدالله بن جعفر همیاری، این سه تا روایت با روایات عفو از بالاتت و مفیه صلات اینه که فرمودن مرموی حکیم که روایات مالاتت و مفیه صلات مثل صحیح زراره به خاطر تعبیر علیه شی که در این روایت وجود داره، یا در روایت دیگر که فیه الغزر وجود داره، این روایات ظاهر هستند، ظاهر در این هستند که عین نجاست در مالاتت و مفیه صلات وجود داره. عین نجاست چون تعبیر علیه شیء هست، شیء هم به معنای نجس و قذر اینا هست که مقصود از شیء قذر و نجسه. این روایت فرموده است که مالاتت و مصلات فیه اگر علیه شیء باشد، یعنی حتی اگر علیه عین نجاست هم باشد، لا بأس به صلات در این مالاتت. خب اگر عین نجاست در مالاتت و مفیه صلات باشد که مورد این روایت هست، صلات در چنین لباسی، در چنین مالاتت و مصلاتی از مصادیق صلات مع حمل نجس، حال از صلات دیگه، در مالاتت و در عرقچین و غیر اون اگر عین نجاست باشه، اینجا صدق میکنه که این شخص نماز خونده است در حالی که حامل نجاست بوده. عنوان معن نجاسه در این مورد صادقه. از مصادیق صلات مع حمل عین نجس می شود. خب بر این اساس این روایاتی که دلالت می کند بر این که ما لا تتم فیه صلات، اگر در او شیئی از نجس باشد نماز مشکل نداره، تجویز کرده ام صلات در ما لا تتم فیه صلات این گونه را، این روایات دلالت می کنند بر این که صلات مع حمل عین النجاسه در حال صلات مشکلی نداره، این چنین صلاتی جایز هست. البته مورد مثل صحیحه زراره یا روایات دیگه که قبلا خونده شده در مالاتتو، مورد این روایات مالاتتو جایی است که عین نجاست در مالاتتم باشد و حمل نجس از این جهت هست که در مالا تتمی که همراه شخص هست عین نجاست، موردش اونه. همونطور که مورد روایات سگانه، روایت علی بن جعفر اول، مورد روایت علی بن جعفر دوم و صحیحه عبدالله بن جعفر همیری، مورد اینها هم موارد خاصی هست، مطلق نجس نیست. در این روایت عبدالله ابن جعفر و روایت دوم علی ابن جعفر موردش میته هست، علی تقدیر اغماز از اشکالات سابق موردش میته هست. در صحیحه علی ابن جعفر اول موردش همون اثره نجس هست، موردش خاصه. مورد هم روایات سگانه محل بحث که در محل اخیراً خونده شده، هم مورد اینها خاص هست، هم مورد روایات مالاتتم خاصه. اون روایات که دلالت می کند بر حمل، بر جواز حمل عین نجس به نحو مطلق، دلالت بر حمل بر جواز حمل عین نجس در صلات نداره، مدلول لفظیش اون نیست، بلکه مدلول لفظیش جواز حمل عین النجاسه در حال صلات هست در جایی که عین النجاسه در بالا تتم باشد، در موردش این هست. با توجه به اختصاصی که در مورد دو طایفه وجود داره، هم روایات سگانه ای که در اخیراً خونده شده سه تا صحیحه و هم روایات مالا تتم، خب در با توجه به خصوصیتی که در مورد دو طایفه وجود داره، فرمودن اگر الغای خصوصیت مورد در دو طرف بشود، هم در روایات سگانه الغای خصوصیت مورد بشود، بگیم میته خصوصیت نداره، عذره خصوصیت نداره، اینها مثال هستند برای مطلق نجاست، برای مطلق عین نجس، و الا مذکورات در این روایات خصوصیتی نداره. از این طرف الغای خصوصیت بکنیم، از روایات مالا تتم هم الغای خصوصیت بکنیم، بگیم ولو مورد اون روایت عین حمل عین نجاسه است که در مالا تتم باشد، ولی این خصوصیت نداره. اگر حمل عین نجاسه در جایی که در مالا تتم قرار گرفته محذور نداشته باشه، حمل عین نجاستی که شخص اون را مثلا در شیشه گذاشته در جیبش قرار داده یا در ظرف دیگه قرار داده به همراهش آورده، در مالا تتم نباشه، این هم مانعی نداره. اگر الغای خصوصیت در هر دو طرف کردیم، گفتیم که این مورد این دو طایفه خصوصیت ندارد. فرمودن اگر الغای خصوصیت بکنیم، کما این که ظاهر اینه که ما باید الغای خصوصیت بکنیم، چرا؟ فرمودن تعبیر مرموی حکیم در مستمسک اینه که اختلاف در مورد لا یقدفی تحقق المعارضه لالغای خصوصیت المورد عرفن فان الجمود على موردهی بعیدون علل ازواق العرفیه. این که ما بگیم اختصاص به این مورد داره، این بعید از ذهن عرفیست. خب اگر ما از دو طرف الغای خصوصیت بکنیم، این دو طائفه با همدیگر تعارض پیدا میکنن، البته به تعارض بدوی، به خاطر اینکه اون روایات مالا تتو میگوید حمل عین نجس مطلقا محذوری ندارد، چه در مالا تتم باشد چه در غیرو باشد. این روایت دلالت می کند بر اینکه حمل عین نجاست مطلقا محذور دارد، مطلقا محذور به هر نحوی که باشد حمل عین نجاست در صلات محذور دارد. ما این دو طائفه را با این دو مفاد که در نظر بگیریم، دو دلیلی می شوند که در موضوع واحد وارد شده اند. از جهت موضوعی جمع بین اینها وجود نداره، ولی مورد از موارد جمع حکمی هست، چون احد و دلیلین یدل علی المن و دلیل آخر یدل علی ترخیص. جمع عرفی بین این دو طائفه اقتضا میکنه حمل این ستا روایت که در مقام خونده شده، حمل این ست روایت بر کراهت. پس اگر الغای خصوصیت از موردین بشود، مورد از موارد جمع عرفی بین طائفتین بل حمل علل کراهت میشه. ولی اگر الغای خصوصیت نکردیم، گفتیم نه، نسبت به موردی که برای هر دو طائفه ذکر شده ما احتمال خصوصیت رو میدیم، احتمال دخل این خصوصیت این مورد در حکم را میدهیم. اگه الغای خصوصیت نکردیم معناش اینه که به هر کدوم از این دو طائفه در همون مورد خودش فقط میتوانیم تمسک بکنیم، در غیر موردش نمیتوانیم تمسک بکنیم. خب اگه اینطور شد، در حمل عین نجاستی که محل بحث هست، مطلق عین نجاست، در جایی که عین النجاسه عذری باشه که در صحیح علی ابن جعفر اول ذکر شده، یا میته باشد که در صحیحه علی ابن جعفر دوم و در روایت عبدالله ابن جعفر ذکر شده، در این دو مورد ملتزم به من می شویم، می گوییم حمل اینها مانعیت برای صلات داره. ولی غیر این مذکورات، در غیر این مذکورات ما چون نه دلیل بر منع حمل عین نجس داریم، چون ما دلیل عامی نداریم که منع بکنه از حمل عین نجس، اون روایات از صلات و فی النجس اینجا رو نمیگیره، مورد هم رو نمیگیره، چون دلیل بر منع دلیل عام و مطلقی که منع بکنه از حمل عین نجس نداریم، در حمل عین نجاستی که مصداق میته و مصداق عذره نباشد، اینجا جای مراجعه به اصل عملی هست. مقتضای ادله براءت اینه که از مانعیت حمل نجس در اینجا براءت از مانعیت جاری بکنیم. وجه جواز حمل دلالت اصل عملی هست، رجوع به اصل عملی هست، نه رجوع به دلیل اجتهادی. پس علی حال در محل کلام به خاطر تنافی بین ستا روایت صحیحه در مقام و بین روایات مالا تتم به یکی از این دو نتیجه باید ملتزم بشویم، ولی اونچه که از فرمایشات ایشون استفاده می شود مختار ایشون همون قسمت اوله که الغای خصوصیت بشود، چون در نظر عرف جمود بر خصوصیت در مورد روایت چه در طایفه دوم چه در طایفه اول بعید از واقع عرفی هست. این فرمایش مرحوم حکیم رون حساب به حسب مختار خودشون بخوای حساب کنی مورد از موارد جمع عرفی به حمل بر کراهت، ولی اگر الغای خصوصیت نکردیم و تحفظ بر خصوصیت کردیم باز حکم مسئله این می شود که حمل غیر میته مشکلی نداره، حمل بله دم و غیر این از اعیان نجسه دیگه مشکلی نداره. این فرمایش مرحوم حکیم در این قسمت. مناقشه ای که در این قسمت نسبت به فرمایش مرحوم حکیم وجود داره اینه که بله ما این دو طایفه را که در نظر بگیریم، از یک طرف الغای خصوصیت وجه نداره و بله باید تحفظ بر خصوصیت بکنیم چون احتمال خصوصیت داده میشه، ولی از طرف دیگر جای الغای خصوصیت هست. به ملاحظه روایات سگانه‌ای که در بین وارد شده که میتا همین ستا صحیحه باشه، با توجه به اینکه موردش مثلا میتا هست یا در اون صحیحه علی بن جعفر اول موردش نجاست ملصق به صوب و البدن هست، علا نحوی که یعدو که جزء من الصوب، علا نحوی که یسطق از صلات و فی النجس، موردش اینه دیگه. نسبت به این موارد احتمال خصوصیت وجدانن وجود داره، به جهت اینکه بالاخره ممکنه شارع در خصوص حمل میته یا حمل نجاست به این کیفیت یه تضییق خاصی را جعل کرده باشه. بر این اساس از ناحیه این ستا روایت نمیتوان الغای خصوصیت کرد، ولی در روایات مالا تتم فیه الصلات بنابر این که عنوان علیه شیء که در این روایت وارد شده دلالت بکنه و ظاهر باشد در وجود عین نجس، اون روایات که یکی صحیحه زراره بود دلالت میکرد بر عف و ترخیص در حمل عین نجسی که در مالا تتم در مالا تتم ملبوس شخص باشه که موردش ملبوسش دیگه متیقنه، در حمل نجاست در مالا تتم ملبوس اگر مانعیت وجود نداشته باشه، ترخیص وجود نداشته باشه، بله اگر مانعیت وجود نداشته باشه بلکه تجویز و ترخیص وجود داشته باشه، احتمال این که اینجا مانعیت نباشه ولی حمل عین نجسی که به صورت مثلا دم را در قاروره قرار داده داشته باشه احتمال این داده نمیشه. روی این حساب الغای خصوصیت در روایات ما لا تتم فیه الصلات موافق با ذوق عرفی و فهم عرفی هست، ولی الغای خصوصیت در این طرف مورد نداره، مجال نداره. اگر ما این دو طایفه را به این نحو حساب کردیم نتیجه این می شود که ما به یک دلیل مطلق و دلیل عام می داریم که یدل علی جواز حمل عین نجس مطلقا به ای نحو کان، ای نجس من النجاسات، چون تعبیر علیه شیء وارد شده در صحیح زراره. این دلیل عام اقتضا میکنه جواز هم را. در مقابل این دلیل عام اگر در مورد نجاستی از نجاسات خاصه در مورد نجاست یا نجاسات خاصه دلیل وارد شده بر منع از حمل، بر مانعیت حمل، به وسیله اون دلیل رفع از اطلاق اون دلیل عام میشه دیگه، اطلاق از اطلاق و از عموم اون دلیل رفعیت میشه. خب با توجه به این که این صحیحه، بله، صحیحه علی ابن جعفر اول و صحیحه، بله، صحیحه علی ابن جعفر دوم و همینطور صحیحه عبدالله ابن جعفر همیری علایاله در مورد میته دلیل قائم شده است بر منع حمل اجزای میته در صلات، و همینطور در این نجاستی که ملصق به صوب باشد که مورد از مواردی هست که سد می کند در او صلات در نجس، اینجا هم دلیل بر مانعیت وجود داره. خب و به واسطه این دلیل بر مانعیت از اطلاق اون دلیل رفعیت میشه در این دو مورد، ولی در غیر این دو مورد، در غیر این دو مورد حمل عین نجاست در صلات محذور نداره، بلکه جائز هست، مورد عفو هست. دلیل بر عفو همون روایات مالا تتم، نه اینکه نوبت به اصل عملی برسد و با تمسک به اصل عملی حکم به جواز حمل بشود. بله، همونطور که اول این بحث گفته شده، اول بحث حمل عین نجس گفته شده، اگر دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، نوبت به اصل عملی رسید، معلومه مقتضای اصل عملی براءت هست. ولی با این توضیحی که داده شده در حمل غیر میته و غیر نجاست ملصق به صوب، در غیر این مدرک جواز حمل در حمل عین نجس، مدرکش همون روایات مالا تتم فیه صلات هست. بر همین اساس اون تعلیقی که مرحوم آقای خویی به عروه در این قسمت دارن، وجه اون تعلیق معلوم میشه. فرمودن که اینکه مرحوم سید در متن عروه در کتاب الطهاره فرمودن حمل عین نجس هم احتیاطاً ترک بشود، احوط اجتناب از حمل عین نجس هست. مرحوم آقای خویی در تعلیق فرمودن لا بأسه به ترکهی فی غیر المیته و شعر الکلب و الخنزیر و سایر اجزای هما. در میته اینجا و اما فی هما که میته و اجزای کلب باشه، از هر وجوب اجتناب از حملش، اینجا باید فتوای به وجوب اجتنابه. ولی در غیر، در اعیان نجسه دیگر مانعی از هم نیست. وجه این فتوا هم اینه که در قسمت میته به خاطر ادله‌ای که در مورد میته وارد شده که لا تصل ولا فی شسن، یا همین روایت عبدالله ابن جعفری که صحیح عبدالله ابن جعفری که دلالت میکرد بر این که اگر مزکا باشد فأرت المسک مانعی نداره، اما نسبت به شعر کلب و خنزیر و سایر اجزای کلب و خنزیر، یعنی در جایی که عین نجس از اجزای کلب و خنزیر باشد، در اینجا هم دلیل بر من اینه که در شأن، بله، کلب و خنزیر که هم که عین نجس هستند، همونطور که مصداق عین نجس هستند، مصداق مالا یوکل لحمه هم هستند. پس اجزای کلب و خنزیر، شعر کلب و خنزیر و سایر اجزاش مصداق عین نجسی است که از اجزای مالا یوکل لحمه هست. چون در شرایط بعدی می آید که یکی از شرایط لباس مصلی این هست که از اجزای مالا یوکل نباشد، چون بعدم می آید و این ثابته. بر این اساس اگر عین نجاست از اجزای کلب و خنزیر باشد، به خاطر بله به خاطر خصوصیت جز ما لا یعقل بودن مورد منع هست، یعنی مانعیت دارد برای صلات. ولی اجزای حیوانات دیگری که غیر معقول و لام هستند ولو به خاطر شرط بعدی لا یکون من اجزای ما لا یکلم ولو به خاطر شرط بعدی مانعیت دارن، ولی مصداق حمل عین نجس نیست دیگه. موی گربه و امثال این از حیوانات غیر معقولی که نجس العین نیستن، فقط حرمت عقل دارن، اینها دیگه استثناء اینها در مقام جا نداره، چون این بحث ما در حمل عین نجس هست. اونا که مصداق موی گربه که مصداق حمل عین نجس نیست، فقط هم بله اجزای کلب و خنزیر هست که از مصادیق حمل عین نجس هست و وجه مانعیتش هم همون دلیل مانعیت اجزای مالا یوکل و لحمه هست که عمدهش همون موثقه زراره هست که در اون موثقه وارد شده که هر حیوانی که خوردن گوشت او حلال نباشد، حرام العقل باشد، صلات در اجزای او و بر او شعر او صوف او و کل جزء منه باطل هست و خداوند متعال این صلات را قبول ندارد. وجه این فتوا معلوم شد. اینم مربوط به قسمت اخیر از محمول، که محمولی است که از عین نجس باشد. خب به این ترتیب بحث در شرط اول از شرایط لباس مصلی که شرطیت طهارت بود تمام شده، وارد شرط بعدی می شویم که شرطیت اباحه است. همونطور که قبلا هم اشاره شد، در شرطیت طهارت برای لباس مصلی جهات متعددی از بحث وجود داره، ولی چون این جهات محل اصلی بحثش کتاب و طهاره است، موکول به کتاب و طهاره میشه. فقط اون سه جهتی که مرحوم سید در کتاب و صلات اشاره به اونها کردن، اون سه جهت بحث شده و الا بقیه مطالب مربوط به کتاب و طهاره است. شرط دوم از شرایط لباس مصلی به حسب اون چی که مرحوم سید در عبارت عروه فرمودن اباحه هست، باید مباح باشد. لباس مصلی باید مباح باشد در مقابل جایی که مال غیر هست، مال غصبی هست و صاحبش راضی به تصرف در اون نیست. در عبارت عروه قبل از مسائلی که مربوط به این اشراط الاباحه هست، یک متنی را به عنوان مقدمه وارد شدن در مسائل در عبارت عروه مرحوم سید ذکر کرده، بعد مطالبی را در ضمن مسائل آورده. در حقیقت در اشراط الاباحه در لباس مصلی هم جهات متعددی از بحث وجود داره که مرحوم سید در اون عبارت مقدمی این بحث و در مسائل متعددی که ذکر فرموده متعرض اون جهات میشه. در عبارتی که در مقدمه ذکر مسائل بیان فرموده است، متعرض شده اند سه جهت را در این شرطیت اباحه. جهت اول اصل شرطیت اباحه در لباس مصلی هست که فرمودن اباحه شرط هست در جمیع لباس مصلی، چه ساتر بالفعل باشد، قبلا گفتیم مثل لباس های زیر که بالفعل ستر عورتین میکنه، و چه غیر ساتر باشه، لباس هایی که لباس های روی، کت و مثلا قبا و عبایی که شخص در حال صلات به همراه داره. و جهت اول شرطیت اباحه در لباس مصلی، اون هم به نحو مطلق، چه ساتر باشد چه غیر ساتر. جهت دوم از جهاد بحث در شرطیت اباحه، در شرطیت اباحه در محمول حال الصلاته. اگر چیزی بله ملبوس حال الصلات نباشد ولی محمول حال الصلات باشد، مثلا حتی مثلا پولی امثال اینا در جیبش بذاره که قصبی باشه، اینا میشوند مصداق محمول حال الصلات. به حسب عبارت مرحوم سید در عروه فرمودن و کذا بله فی محمولهی، در محمول حال الصلات هم اباحه شرطیت دارد. اگر محمول حال الصلات قصبی باشد این هم مضر به صحت صلات. این جهت دوم. جهت سوم از بعض بیان حکم صلات در غیر مباح، در مقصوب. اگر کسی در لباس قصبی نماز خواند حکم این صلات چیه؟ در فرض علم و التفات حکمش چیه؟ در فرض جهل حکم صلات در مقصوب چه چیزی هست؟ و در فرض نسیان از روی فراموشی در مقصوب نماز بخواند حکم اون چه چیزی هست؟ در بله در فرض علم و التفات فتوا دادن به بطلان صلات، فرمودن لوکان بله فلو صلا فی المقصوبه ولو کان خیتن منه عالمن بالحرمه آمدن بطلت. در فرض علم و التفات فتوا به بطلان هست، اونم به نحو مطلق، چه مقصوب ساتر او باشد، لباس مقصوب ساتر باشد چه غیر ساتر باشد. نسبت به فرض جهل هم فرمودن که اگر جهل به مفسدیت باشد این عذر حساب نمی شود. این هم مثل بله مثل جایی است که شخص عالمان آمدن با علم به مبتلیت غسل نسبت به صلات اومده درش نماز خونده. و این کان بله در ادامه فرمودن و این کان جاهلن بکونی مفسدا، اگر کسی عالمان بالحرمه نماز بخواند در لباس قصبی نمازش باطله ولو علم به مفسدیت نداشته باشد، خیال بکنه نماز در مقصوب هم صحیح هست مثل نماز در لباس مباح. بل الاحوط البطلان مع الجهل بالحرمت ایزن، در جایی که جهل به حرمت داشته باشد در جهل به حرمت در جهل به حکم یعنی در جهل به حکم فرمودن احوط بطلان صلات، ولی قول به صحت در موارد صلات مع الجهل بالحرمه لا یخلو عن قوه. نتیجه این می شود که احتیاط در بین می شود احتیاط استحبابی. پس در جهل در علم به حرمت به التفات ولو مع الجهل بالمفسدیه فتوا به بطلان، در جهل به حرمت فتوا به صحت احتیاط استحبابی به بل احتیاط استحبابی در بطلان. و اما نسیان اول جهل بالغصبیه فصحیحتان، اما اگر جهل نسبت به اصل غصبیت جاهل باشد، نسبت به غصبی بودن جاهل باشه و سلا در لباسی که واقعا غصبی هست بعد معلوم شد غصبیت او، در اینجا حکم به صحت صلات کرده است. و همینطور در فرض نسیان و در نسیان هم تصریف فرمودن فرقی نیست بین این که ناسی خود غاصب باشد یا غیر غاصبه، همون کسی که غصب کرده است همون شخص فراموش کرده است که این لباس قصبی هست در اون نماز خوانده است، حتی در جایی که ناسی خود قاسب باشد، اونجا هم فرمودن حکم به صحت صلات می شود. در جایی را که ناسی غیر قاسب باشد، اون که واضح تر هست حکم به صحت. از نظر فتوا در نسیان و جهل به قسمیت حکم به بله صحت فرمودن. و ظاهر عدم الفرق بین کون المسلی ان مسلی ناسی و الغاسب، مسلی ناسی خود غاسب باشد یا غیر غاسب باشد. لکن الاحوال به الاعاده به نسبت الالغاسب، در ناسی غاسب احوال اینه که اعاده بکنه، که طبعا می شود احتیاط استحبابی، چون قبلا فرموده بودن و ظاهر دیگه، و ظاهر عدم الفرق فتوای به صحت به نحو مطلق هست. در اینجا فرمودن که احتیاط اینه که غاسب اعاده بکنه، طبعا می شود احتیاط استحبابی. در پس در این بله عبارتی که به عنوان مقدمه ذکر مسائل، قبل از ذکر مسائل مرحوم سید در اولوه داره، این سه جهت را متعرض شدن و نظر و مختار مرحوم سید هم در این سه جهت اینه. در هر سه جهت از جهاتی که مرحوم سید در این عبارت اولوه متعرض شدن، ادهی از اعلام تعلیق دارند، هم در قسمت شرطیت اباحه در لباس مصلی به نحو مطلق بلا فرق بین ساتر و غیر ساتر، هم در قسمت محمول، و هم در اون قسمت در جهت سوم، در اون قسمت جهل در قسمت علم و امن که تعلیقی در بینی، ولی در قسمت جهل و نسیان به لحاظ بعضی از خصوصیات عده از اعلام تعلیق دارن. اما جهت اول از این جهات سگانه‌ای که مرحوم سید در عبارت اولوه فرمودن که اصل اشتراط بله اصل اشتراط اباحه در جمیع لباس مصلی باشه، شرطیت اباحه در لباس مصلی باشه، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک آمده است و در کلام بله اعلام دیگه هم آمده، در این مسئله تمسک به اجماع شده. در بعضی از کلمات این مطلب در این مطلب نقل اجماع شده. اگر از اجماع هم رفعیت بکنیم، غمزه این بکنیم، لااقل قول مشهور بین فقها در شرایط لباس مصلی این هست که لباس مصلی باید مباح باشد. اگر غصبی باشد، مال غیر باشد، یا قصبی بودنش از جهت این باشه که متعلق خمس هست و شخص خمس مالش را نداده است، قصبی بودن لباس موجب بطلان صلات هست. مشهور در کلمات همین بطلان صلات، ادعای اجماع هم در بعضی از کلمات شده است. ولی از جهت دلیل بر این مدعا که به چه دلیل اباحه شرطیت دارد برای لباس مصلی، اون هم به نحو مطلق، دلیل اول به این ترتیب معلوم شد که دلیل اول همون اجماع هست دیگه. گفتن که به خاطر اجماع و اتفاق علما حکم می شود به شرطیت اباحه در لباس مصلی. دلیل اول اجماع هست. اشکال به این دلیل اول همون اشکال معروفی است که در اینجا با توجه به این که مدارک دیگری غیر از اجماع در بین هست که حداقل احتمال استناد مجمعین به اون مدارک داده میشه، بعضی از وجوه عقلی که بعداً مطرح میشه، اینکه مورد از موارد اجتماع امر و نهی، یکی از وجوه اعتباری برای شرطیت اباحه در لباس مصلی که ضمن ادله می آید، همین که مورد از موارد اجتماع امر و نهی و بنابر امتناع اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین حکم به بله حکم به بطلان می شود. با توجه به اینکه مدارک دیگه‌ای چه مدرک نقلی روایات در روایات می آید که به او استدلال شده و همینطور مدرک عقلی و اعتباری در بین وجود داره، دیگه به این اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی مستقل نمیتوان استناد کرد. پس دلیل اول که بله دلیل اول که اجماع باشه قابل استناد نیست، با دلیل اول نمیشود مطلبی را اثبات کرد. دلیل دومی که به او استدلال شده بله دلیل دومی که به او استدلال شده مرحوم بله مرحوم آقای حکیم در مستمسک عنوان فرمودن اینه که گفته شده به این که اگر لباس غصبی باشد حکم به صحت این صلات نمی شود، چون شک داریم که آیا این نمازی که در لباس غصبی خونده شده کافی هست برای امتثال امر صلاتی یا کافی نیست. چون دلیل بر صحت نداریم و احتمال بطلان و عدم کفایت این صلات در مقصوب را میدهیم، روی این حساب به مقتضای قاعده اشتغال نمیتوانیم به این نماز اکتفا بکنیم. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی هست. بعد احراز وجود آن باید مکلف یقین پیدا کنه به اینکه معتی و به مطابق با جمیع خصوصیات مأمور به هست. اگه شک بکنه مقتضای قاعده اشتغال لزوم اعاده و عدم امکان اکتفا است. این دلیل دوم که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده از مرحوم سید مرتضی این دلیل نقل شده است که چون در صلات در مقصوب لباس مقصوب دلیل بر صحت نداریم روی این حساب حکم به بطلان این صلات میشه. معلومه که مقصود ایشون تمسک به قاعده اشتغاله. مناقشه در این دلیلم معلومه، به خاطر اینکه هر چند دلیل خاص بر صحت صلات در مقصوم نداریم، ولی اگر شک کردیم در شرطیت اباحه در لباس مصلی آیا اباحه شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، مورد از موارد رجوع به اصل براءت است، مثل بقیه موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی. دوران الامر بین اقل و اکثر ارتباطی شک در شرطیت شیء در صلات، جزئیت شیء در صلات، مانیت شیء در صلات، در اینها در این امور اگر شک بکنی مقتضای اصل عملی براءت است. اگر نوبت به اصل عملی برسد دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه بشود، مقتضای اصل عملی براءت، ممکنه در مرتبه قبل ادعا بشود که اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسد. اطلاقات امر به صلات اقتضا میکند که شرطیت ماهوال مشکوک شرطیت نداشته باشد، ماهوال مشکوک جزئیات نداشته باشد. اگر نوبت به اصل عملی هم برسد مقتضای اصل عملی براءت. این وجه دوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.